هنر، نگاهی دیگر به هنر داریم.
در کافه هنر به روی شما هنر دوستان بازه. خوش اومدید.
شنبه تا چهار شنبه شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
وعده ما همه روزه در کافه هنر به صرف چای و هنر.
کافه هنر
خب داشتیم در مورد فیلم رحمان 1400 با شما صحبت میکردیم. کارگردانش میگه که 2 میلیون نفر این فیلم رو دیدن. بنابراین این کسایی که فیلم رو نقد میکنن بی خود میگن. بنابراین این نقد هایی که مطرح میشه توهین به اون 2 میلیون نفری است که به تماشای این فیلم اومدن. باید اول پرسید که آیا هر کسی به تماشای هر فیلمی میره؟ یعنی مثلا ما بسیار منتقدین داریم که فیلم رو میبینن نقد میکنن، بسیار کسانی داریم که میرن به تماشا ندانسته، بعد ممکنه فیلم رو دوست نداشته باشن. این که بگیم اگر یک نقدی به یه فیلمی صورت گرفت، یه منتقدی یک چیزی گفت، یک حرفی رو، یه دیدگاهی رو از نگاه مردم مطرح کرد، این آدم در حقیقت سطح پایینی است، آدمی است که مغزش خرابه، یا نمیدونم حالا این واژه‌های بدی که کارگردان استفاده کرده. قبل از اینکه صحبت کارگردان رو بشنویم، کارگردان این فیلم رو، به شما بگم در اکران نوروزی یک نسخه نظارت شده از رحمان 1400 اکران شد، یعنی نسخه‌ای که پروانه نمایش داره از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این توی سری سینماها رفت، به نمایش گذاشته شد. یک نسخه اصلاح نشده، یعنی کارگردان خودش تصمیم گرفت که یه سری سینماها رو نسخه های اصلاح نشده رو بفرسته، یا تهیه کننده یا پخش کننده، بالاخره فرستادن و بدون در حقیقت اصلاحات این فیلم برای یه گروه دیگر از مردم به تماشا درآمد. تا حالا شد 2 تا در حقیقت شکل مختلف، 2 نسخه مختلف از یک فیلم همزمان روی پرده. یک نسخه دیگه هم وجود داره، نسخه سوم، فیلم هاییست که در، یعنی در حقیقت سینماهای حوزه هنری به تماشا گذاشته شدن. تمام فیلم ها، تمام نسخه هایی که در سینماهای حوزه هنری به نمایش گذاشته شدن، رحمان 1400، 7 دقیقه اصلاح شده بودن. یعنی اصلا صرف نظر از این که فیلم از کجا آمده، اصلاح شده نشده، پروانه نمایش ارزش داره یا نداره، 7 دقیقه این فیلم اصلاح شده بود. به هر حال مسئولان حوزه هنری و سازمان معاونت سینمایی حوزه هنری بارها اعلام کردند که در، یعنی شرط نمایش فیلم در سینماهای حوزه هنری این است که فیلم ها به اخلاق و خانواده احترام بگذارند. حالا گمان یا گمان این بوده است که این 7 دقیقه اگر کم بشه احترام به مخاطب گذاشته میشه. ببینید چه جنس شوخی هایی در فیلم رحمان 1400 دائما داره تزریق میشه به مخاطب، از چه جنس کلماتی استفاده میشه. مثلا یک فیلمی آقای فرهادی ساخته به اسم فروشنده، توی این فیلم یک احتمال تجاوز وجود داره توی مسیر دراماتیک. ببینید چه شوخی با این موضوع میشه در فیلم رحمان 1400.
چرا سویچش رو جا گذاشت؟ از هم موندن. چرا وانت رو جا گذاشت؟
وانت رو جا گذاشت چون سویچ بالا جا گذاشت.
عزیز من، بحث تجاوز شاه حسینی نتونست تجاوز کنه چون دوتا شاهد نداشت.
شاه حسینی تجاوز نکرد.
همین الان داره میگه پیدا
من تجاوز
کرد.
خیلی گفتم مثلا
تجاوز کنه. رحمان واقعا خلقم
بشه. یه نقشه ساده رو میخوام بهت
توضیح بدم. واقعا قلبم گرفت.
واقعا تجاوز نشد.
تجاوز شده.
شاه حسینی نتونست چیکار کنه چون دو تا شاهد نداشت. آخرش چک آقا بخی گوشه پیرمرده.
تجاوز نشد.
مرگ توبتمون پیرمرده همین الان بعد از گذشت چند سال بره شاه حسینی شکایت کنه بابت اون چک میتونه دیه بگیره. یعنی هم میتونه دیه بگیره. هم تجاوز کرد. هم زنش خوب صدقه شد. هم کاندیدای جشنواره بچه شد.
تجاوز نشد.
خب این رو شنیدید، صداهای خنده‌ای هم که میشنیدید خنده مردم بود، یعنی کسایی که به تماشای این فیلم رفتن. حالا ببینید یک فیلمی دائم داره تلاش میکنه حساسیت زدایی بکنه در مورد واژه‌های خیلی زشت. این که حالا با تجاوز، ببینید با این کلمه تا چه اندازه سطح پایین شوخی میشه و باعث خنده مخاطب میشه. یک مثال خیلی ساده بود برای اینکه بدونیم یک کلمه توی یک فیلم دیگر میتونه دستمایه یک چنین موقعیتی قرار بگیره توی این فیلم، منتها در چه سطحی مخاطب رو جذب میکنه. خیلی ها اعتراض کردن به اتفاقات مختلف، به شوخی های جنسی که میگن به شما، یعنی علائم آشکار استفاده از مسائل جنسی توی فیلم کاملا برای اولین بار شده در سینمای ایران به این عریانی ندیده بودیم. حالا توی فیلم تگزاس و فیلم های دیگر هم هست که روی پرده اومده جایگزین، شما میتونید برید قضاوت بکنید. اما ببینید واکنش کارگردان چیه.
شوخی باشه که حالا این دوستان اسمشو باشن شوخی جنسی، شوخی هایی که ارشاد مجوز داده و لازمه فیلم کمدیه، شوخی جنسی که قابل پخش متعارفه، نه شوخی جنسی که اینا ازش اسم میبرن و یه جوری بیان میکنن که در واقع خدا نکرده ما یه فیلمی ساختیم که در شأن خانواده و در واقع مردم ایران نیست. وقتی که یه فیلم اینجوری ازش استقبال میشه، توی 27-28 روز 22 میلیارد میفروشه، به بالای 2 میلیون نفر رفتن فیلمو دیدن، اگه میشه به شعور این دو میلیون نفر توهین کرد؟ ممکنه صرفای هم که فیلم باشه، ولی نیت و قصد ما این نبوده که فیلمی بسازیم که خدایی نکرده توهین به شعور مخاطب بشه. دوستانی هم که از واژه های نمیدونم سخیف و مبتذل و اینها استفاده میکنن، ابتذال اون مغز کثیفشونه، مزخرف در واقع خودشونن. چون این فیلم فیلمی که تایید شده است، هر نقدی که با ادبیات محترمانه باشه ما استقبال میکنیم.
این لومپنیسمی که شنیدید صدای منوچهر هادی کارگردان سینماست. حالا ببینیم که آقای سید رضا اورنگ در این زمینه چه صحبتی داره. آقای اورنگ سلام.
سلام خدمت آقای شهرزاد و همکارانتون شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
اصلا اصل هنر و سینما بر ادب پایه‌گذاری شده. یعنی اگر ادبی وجود نداشته باشه، هنری هم وجود نداره. اگر کسی با ادب باشه، این ادبش به آثارش منتقل میشه، و اگر خدای ناکرده بی ادب باشه، این بی ادبی به آثار اونم منتقل میشه.
بله.
شما از آثار این آدم ها متوجه میشید که مثلا صاحب این اثر ادب داشته یا ادب نداشته. از این بی ادبی ها کم نبوده، زیاد بوده، هم تو گفتار آدم ها دیدیم و هم تو آثارشون. با این لحن صحبت کردن به جایی نمیرسن، با این نوع فیلم ساختن به جایی نمیرسن. فیلم کمدی خیلی خوبه، جلب تماشاچی هم میکنه. ایشون گفتن که 2 میلیون تماشاچی، مثلا که این فیلم حدود 22 میلیارد اگر آمار درست باشه،
بیش از 23 میلیارد فروش کرده.
بله، با بلیت 20 تومانی حدود 1 میلیون جمعیت رفتن فیلم دیدن، نه 2 میلیون نفر.
و بعد میدونیم که اینها بعضیا چند بار رفتن، یعنی یک جامعه مشخصی هستن که برای تفریح سینما رو انتخاب میکنن، برای خنده انتخاب میکنن، انتخاب دیگری هم ندارن، یعنی خیلی متنوع نیست، بنابراین چند بار ممکنه مراجعه کرده باشن. یعنی این آمار رو باید دقت بکنیم.
حالا در ترتیب، خب اصلا من حرفم اینه، این الان گفته هایی که خب شما بخشش پخش کردی،
بله،
حرف هایی که میزنن، چون این حرف ها دیالوگ نیست، حرف های کوچه بازاره.
بله.
این ما این بارها این الفاظ رکیک و این رفتار قبیح و بارها دیدیم و شنیدیم، یعنی تکراره. چرا ما باید با این تکرار دوباره بیان رو پرده سینما ببینیم؟ کار هنرمند اینه که معضلات اجتماعی، حتی صحنه های کمدی رو هنرمندانه نشون بده. مگه ما فیلم اجاره نشین ها رو نداشتیم؟ یک فیلم شریف کمدی مردم نشستن تماشا کردن، هم فروش داشت هم هنری بود. ما چرا باید با بی تربیتی بخوایم مخاطب به سالن بکشونیم؟ شما کافیه دوربین هندیکم باید برداری بری تو کوچه، بعد کوچه ها شبا بچه ها که جمع میشن حرفاشون صحبتاشون همه رو ضبط کنی رو پرده بذاری، 2 میلیون که نه، 10 میلیون نفر آدم هم نگاه میکنن. ولی شما به اون اثر هنری میگی؟ این هنرمند این وسط چی کار است؟ باید هنرمندانه حرف بزنه یا بیادبانه؟ آدم باید خودشو درست کنه. این به نبود ظرفیت هم هست. وقتی آدم یک باره وارد عرصه ای میشه بدون پشتوانی، از این اتفاقا میاد.
خب الان آقای اورنگ، مثلا یه عده‌ای از منتقدان تو فضای مجازی من برخورد کردم به شما میگم، خب معتقدن که این یک، اولا یک هنرمند مگه اصلا اینجوری حرف میزنه؟ مگه ممکنه که یک هنرمند از این الفاظ استفاده بکنه؟ یک کسی که دایه ادب داره خودش اینقدر بی ادبانه حرف بزنه؟ این یک نکته. خب این آقای هادی که کارگردانی برای تلویزیون کرده، برای سینما کرده، یعنی واقعا اگر بررسی بکنیم این چنین افرادی بیان و خوراک فرهنگی برای مردم تولید بکنن از طریق صدا و سیما، از طریق مراکز فرهنگی دیگر، سینما، آیا واقعا نتیجه و محصول اتفاق خوشایندی میشه؟
اگر قرار بود همچین رفتاری، همچین افکاری نتیجه مثبت داشته باشه، الان سینمای ما تو این جایگاه نبود، خیلی بالاتر بود. با آدم های محدودی مثل آقای فرهادی که شما اسم بردی، تعدادشون خیلی کم نبود، خیلی بیشتر بود. مثل قبل که ما کارگردانه مطرحی داشتیم، فیلماشون کشورهای دیگه هم مطرح میشه. آخه من میخوام اینم با بیادبی به کجا میشه رسید؟ من این بیادبی رو تو بعضی منتقدان که وقتی خیلی بد می نویسن، خیلی بیادبانه صحبت میکنن، من اونجا هم رد میکنم.
فرقی نداره، ما منتقد بی تربیت هم داریم دیگه.
بله من رد گروه رد میکنم. باید با ادب بود، با ادب حرف زد، فنی حرف زد راجع به یک فیلم.
بله دقیقا. خیلی متشکرم از سید رضا اورنگ، منتقد و نویسنده سینمایی.
ممنون، خدا.
من حسینی هستم، رشتم ادبیات کودک و نوجوانه و خیلی با حس خوبی رفتم که این فیلم رو ببینم، رحمان 1400، به خاطر اینکه فکر کردم با پیشینه ای که از آقای سعید آخان دیده بودم، فکر کردم که خیلی فیلم جذابی باشه، حالا مفرح باشه، سرگرم کننده باشه، اما متاسفانه اینطور نبود. یعنی نه داستان جذابی داشت و نه اینکه به لحاظ مثلا دیالوگا، فکر میکنم خیلی از حرفا و کلمه های پیش پا افتاده یا خیلی محاوره یا میتونم بگم خیابونی استفاده شد که خب منو آزار میداد. و من با خواهرم رفتم، ایشونم حدود 17 سالشه، اونم اصلا دوست نداشت، ولی خب من رفتم این فیلمو دیدم، بلیتشو خریدم، اما دوست نداشتم، اصلا فیلمو دوست نداشتم. یعنی اگه مثلا بخوام درصدی نظرمو بگم، نظرم منفیه کلا. بنابراین به نظر این یه اشتباهیه که بگیم که اگه فیلم فروشش خوبه پس اون فیلم جذابه و مردم دوستش دارن.
من واقعا متاسفم برای این کارگردان. ایشون از یه طرف حرف از ادب و احترام میزنه، ولی از طرف دیگه به منتقدین خودش هم توهین میکنه. آقای به اسلام محترم، فیلم شما فقط به 4 دلیل ساده فروش زیادی داشت: استفاده بیش از حد از الفاظ جنسی، استفاده از بازیگران معروف، نمایش فیلم در بهترین سینما و در بهترین سانس‌ها، و دلیل آخرش هم استفاده از رانت آقای ترتیبی برای اکران عمومی در عید نوروز بود. این فقط این دلایل بود که باعث فروش بیش از اندازه فیلم شما شد.
پیامک فرستادن دوست عزیز پیمان به 3900، گفتن که من فقط به دلیل حضور مهران مدیری میخواستم به تماشای این فیلم برم، بعد دیدم که فریب خوردم و متاسفم به خاطر این نوع تبلیغات فریبکارانه. یه نکته خیلی ظریفی رو شما اشاره کردین، برای اینکه وقتی تماشاگر به تماشای این فیلم میرفت، رحمان 1400، تصورش این بود که بازیگران اصلی مهران مدیری و محمد رضا گلزار هستن، بنابراین طرفداران این دو بازیگر در هر شکل و شرایطی میرفتن به تماشای فیلم، اما میدیدن که مهران مدیری که به طور کلی 10 دقیقه بیشتر تو فیلم نیست، که شایع شده بود 1 میلیارد دستمزد بابتش گرفته، که بعد گفته شد ایشون شریک هستن، بنابراین بیش از 1 میلیارد هم ممکن بوده که باشه این رقم. و به هر حال میبینید تبلیغات صادقانه ای نیست. یعنی ما دو تا بازیگر معرفی میکنیم، گلدرشت بگیم این دوتا هستن، طرفدارانش علاقمند میشن میان، بعد میبینن دو بازیگر محترم دیگه هستن که فیلم رو و داستان کمدی فیلم رو پیش میبرن. یعنی این رفتار خیلی صادقانه ای نیست. این تأکیدی بود. یه دوست دیگری فرستادن، واقعا مگه ممکنه 3 نسخه فیلم همزمان در سینما ایران این اتفاق افتاده؟ دوست عزیز بله، یک نسخه نظارت شده وزارت ارشاد، یک نسخه غیرقانونی خود صاحبان فیلم و یک نسخه 7 دقیقه کوتاه شده که در سینماهای حوزه هنری به تماشا گذارده شد. این میشه 1 بوم و 3 هوا، یعنی انگاری که هر کسی کار خودش رو میکنه. شما هم میتونید با 220-486 همین حالا تماس بگیرید.
من فیلم رحمان 1400 رو دیدم، فیلم خیلی خوبی بود به نظرم. خوبیش این بود که همه تیکه هاشو فقط به آقازاده ها انداخته بود. بعد اینکه کسایی هم که میگن فیلم بد بود و اینا، فکر میکنم فیلم رو سانسور شده دیدن. تو فقط توی پردیسا این فیلم بدون سانسور پخش میشد. من این فیلم رو توی پردیسا دیدم و بدون سانسور شده دیدم.
سلام، حدیدی هستم از تهران. آقای هادی، من به همراه دو تا از پسرام که زیر 13 سال بودن به همراه همسرم رفتم سینما و فیلم شما رو دیدم و واقعا باعث خجالت بود کنار دو تا فرزندم که داشتم فیلم شما رو نگاه میکردم. چطور فکر میکنم که اون 2 میلیون نفری که با آگاهی از محتوای سخیف فیلم شما مدل نگاه کردم و انتخاب کردم؟ به نظر من باید اون وزارت ارشاد رو درش رو تخته کنم. چجوری به فیلم شما تاییدیه دادن که تو سینما پخش بشه؟ خیلی ممنونم.
حالا این دیگه خیلی عصبانیت بود، ولی امیدواریم که واقعا بازنگری صورت بگیره. برخی عصبانی میشن، ممکنه یه فیلم رو تماشا کرده باشن خیلی هم عصبانی بشن و بعد یه کارگردانی میاد به جای عذرخواهی مردم رو، مخاطبان این فیلم رو عصبانی تر هم میکنه، یعنی از بی‌ادبی اون وقت مردم ناراحت میشن. به هر حال ای کاش که هم برخورد هنرمندان شایسته تر از این باشه و هم نظارت به صورت جدی تر. در مسیری هستیم که باید به هنرمندان اعتماد کرد و تمام این سالها رفتیم به فرو ریختن دیوار بی‌اعتمادی بین نظارت و کار هنری. حالا ببینید که یک تخلف اینچنینی باعث میشه دوباره این دیوار بی‌اعتمادی بنا بشه و دوباره نظارت‌ها سختگیرانه‌تر بشه، برای اینکه یک کسی خیانت کرده به مجوزی که بهش داده شده، گفتن این فیلم رو روی پرده ببر، یه فیلم دیگر رو برده. خب بنابراین یک نظارت دیگری هم شاید لازم باشه که در زمان اکران فیلم‌ها یا حتی تئاترهای روی صحنه که بسیار بی‌نظارت رها شدن اعمال بشه. اما یک دوست دیگری فقط پرسیدن که آیا با متخلف برخورد قانونی شده است یا نه. خیلی متشکر از اینکه این سوال رو پرسیدین. با پخش کننده و تهیه کننده متخلف رحمان 1400 که در واقع می شود گفت حرکت در مسیر حذف نظارت‌های دست و پاگیر رو متوقف می‌کنند، به این شکل برخورد جدی صورت نگرفته. برخوردی که شده است یک نوع تشویق، یعنی اکران یک فیلم دیگری که صاحبش باز هم تهیه کننده یه فیلم رحمان 1400 هست، یکی از صاحبانش و یکی از زینفعانش و یکی از پخش کننده ها. و به هر حال هرچند که با نام های مختلف دوستان یاد گرفتن که دفاتر مختلفی رو راه اندازی میکنن به نام دیگران، اما به کام دوستان و به اصطلاح همین مافیایی که تهیه کننده های سینما ازش صحبت میکنن. باز هم در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد. کافه هنر رو بشنوید.
رویدادهای فرهنگ و هنر سینما.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
هنرهای تجسمی، ادبیات،
با کافه هنر نگاهی دیگر به هنر داریم.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:45
شنونده کافه هنر باشید از رادیو ایران.
سپاسگزاریم که همچنان شنونده و همراه هستید با کافه هنر. دوستان عزیز، یکی از هنرمندان بزرگ و پیشکسوت و قدیمی رفت تا به راه بپیوندد، مرتضی خمسه‌ای از هنرمندان پیشکسوت عرصه خیمه شب بازی. روز سه‌شنبه 27 فروردین ماه بر اثر کهولت سن دار فانی رو وداع گفت. از خبرهای غم‌انگیز این روزهای اخیر که ما منتظر بودیم شنبه برسد که به موضوعات تئاتری می‌پردازیم و به هر روی اولین فرصتی است که می توانیم جایگاه عزیز مرتضی خمسه‌ای و خانواده ایشان رو، ایشان فرزند احمد خمسه‌ای و برادر رضا خمسه‌ای از پیشکسوتان عروسک سازی و عروسک گردانی سنتی ایرانی بودند و از 3-4 سالگی نزد پدر یکی از بزرگترین خیمه شب بازان تاریخ ایران بود، پدر استاد احمد خمسه‌ای. به هر حال آشنایی پیدا کردن با این هنر و همراه با برادر به ادامه راه پدر پرداختن و بعد از فوت استاد رضا خمسه‌ای و استاد مرتضی خمسه‌ای، حالا دیگر تنها بازمانده این شیوه نمایشی سنتی ایرانی مرتضی خمسه‌ای بود که دیگر نداریمش. اما دکتر اردشیر صالح‌پور عزیز، سلام و درود بر شما.
شهاب شهزاد عزیز،
با افتخار
سلام عرض میکنم به شما، به شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که بعد از سالها صدای نازنین شما رو میشنوم و تجدید ارادت میکنم و سپاسگزارم از برنامه خوبتون که به مسائل هنری و فرهنگی میپردازید و به اقتضای در گذشته استاد مرتضی خمسه‌ای در خدمتتون هست.
درود بر شما، خیلی افتخاری است، فرصت بسیار خوبی است که در خدمت شما هستیم. امیدوارم باز هم در کافه هنر بتونیم درباره تئاتر با شما دکتر صحبت داشته باشیم.
حتما، ما هم کافه نشینیم و خدمت شما خواهیم بود.
خیلی متشکرم. درباره استاد مرتضی خمسه‌ای، حالا که دیگر بازی های او رو نمیبینیم، یه مقداری برای ما و شنونده ها هم کافه یا صحبت بکنیم.
بله، عرض کنم که استحضار دارید که هنر خیمه شب بازی قدیمی ترین میشود گفت که ژانر هنرهای نمایشی ایرانیه که در ادبیات و در تاریخ شواهد و قرائن بسیاری اومده. مثلا فردوسی به اون اشاره کرده، حافظ اشاره کرده، خیام نیشابوری که دیگه همین شعر معروفش ما لعبتکانیم و فلک لعبت واز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، بازی چه کنیم بر نفع وجود، افتیم به صندوق عدم یک احباز، یا شعر حافظ اسدی طوسی نظامی. عرض میکنم پس باید قریب به هزار سال دست کم اگر فقط بخوایم همین ابیات رو ما شاهد قرار بدیم، نشون میده که هزار سال دست کم ما این خیمه شب بازی رو در ایران داشتیم. خب این در دورهای مختلف تداوم پیدا کرده تا اواخر دوره قاجار به ما رسیده و میشود گفت که همین خاندوز و خانواده در ایران هنر خیمه شب بازی رو به سبک و شیوه قاجار در واقع برای ما به یادگار گذاشتن، که یکیش همین خانواده مرحوم خمسه‌ای است که پدرشون شیخ احمد خمسه‌ای اون شیخ بزرگ در واقع اون پدر اینا بود. بله. که آقا مرتضی که سال 92 فوت کردن، که آقای غریب‌پور هم یک فیلم خوبی از اون ساخت به نام عروسک بازی، عروسک های خیمه شب بازی به شیوه قاجار. و بعد این آقا مرتضی در واقع داداش کوچیکه بود که بعد از این که آقا رضا فوت شدن ایشون خیمه رو برپا داشت و ادامه داد، ضمن این که خودش هم اون زمان با استاد رضا و با پدرش هر دوی این پسرها خانوادگی کار میکردن. بله. و خانواده دیگر هم که این سبک قاجار رو برای ما بیادگار داشت که اونم متاسفانه چند سال پیش از دست رفت، پیش از استاد مرتضی، هم خانواده اصغر احمدی بودن که اونم نوه کاکا محمد شیرازی بود، که کاکا محمد شیرازی سردمدار این همه عروسک ها بود که میگفتن 10 سال رفته طرف چین و ماچین و وقتی برمیگرده حالا عروسک هایی با خودش میاره. میخوام عرض کنم شما بردید که این دوتا خانواده بودن که سنت خیمه شب بازی رو از دوره قاجار به دوران معاصر به ما رسوندن.
بله،
و ما به مدد لطف این خانواده تونستیم این رو به جریان تئاتر دانشگاهی وصلش بکنیم و بعد جشنواره یونیما، اساسا اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی ایران، اصلا عنوانش رو انتخاب کرد به نام مبارک یونیما، که اطلاع دارید مبارک زیباترین، دوست داشتنیترین، با مزه ترین شخصیت در واقع عروسکی ایرانی خیمه شب بازی است.
بله.
و اتفاقا اون روز هم ما در مراسمش میگفتیم که مبارک الان عزاداره، برای اینکه استاشو از دست داده. به هر حال استاد مرتضی خمسه‌ای در واقع آخرین فرزند شیخ احمد خمسه‌ای بزرگ بود که چند روز پیش فوت کردند، اما کار خوبی که کردند این خیمه رو حفظ کردند و این خیمه رو به دو تا از جوونا، دو تا از پسرای خودش یاد داد.
به به
و
به.
این سنت تداوم پیدا کرد به نسل جوان. این امتیاز خیلی ویژه‌ای است که ایشون باقیات و صالحاتش رو به عبارتی که همان خیمه باشه به فرزنداش منتقل کرده.
زنده باد. پس این تداوم رو همچنان بله. ما میتونیم شاهد
بله.
باشیم.
بله.
خب
بله.
الان خیلی خلاصه اگر بفرمایید وضعیت خیمه شب‌بازی و اصولا نمایش‌های سنتی ایرانی، نمایش‌های عروسکی ایرانی در کشور ما چگونه است؟ آیا حامی خاصی داره؟ جشنواره بالاخره منظمی برگزار میشد، حالا گویا یه مقداری دیرتر شده. در مورد اینها یعنی وضعیت اصلا رسیدگی به هنرمندان قدیمی در این عرصه بفرمایید که چی میگذره؟
شاب جان خوشبختانه چون خودت اهل این فن و رشته هستی و اشراف داری، سوال بسیار خوبی رو مطرح کردی. به نظر من این استراتژیک ترین سوالی است که میشود در این برنامه ها کرد، برای اینکه ببینیم ما در عرصه هنر چقدر باید به هویت ملی، هویت خودیمون توجه بکنیم.
بله.
متاسفانه علی رغم تلاش و عشق و ارادتی که وجود داره، هنرهای آیینی، سنتی، هنرهای ملی خودمون، هنرهای فولکلور ما که بخشی از مواریث و معارف ملی ماست، چندان توجه بهش نمیشه. ببینید جشنواره آیینی سنتی دو سال یه بار برگزار میشه، اما نمیشود با یه جشنواره دو سالانه یک جریان ملی چند هزار ساله رو حفظ کرد. متاسفانه یه رویکرد دیگه هم هست که دانشگاه ها خیلی هنرهای سنتی ما رو جدی نمیگیرن و تمام توجه یا اهم توجهشون به تئاتر غربه. خب تئاتر غرب برای ما قابل احترامه، اما ما باید هنرهای ملی خودمون هم حفظ بکنیم. وزارت خونه های فرهنگی هم آنقدر که باید به هنرهای سنتی توجه نمی کنند.
بله.
وقتی مرشد ترابی از دست رفت، خب هنر نقالی با خلل مواجه شد. وقتی سعدی افشار رفت، وقتی که استاد خمسه ای رفت، به نظر من ما باید هنرهای سنتی و ملیمونو هم تداوم بدیم، هم تزاید ببخشیم و هم به حیاتشون ادامه بدن، و الا این نسل که بره همه اینا هم از بین میره
و هم روز آمد
بکنه. نگرانیه که همه دوستداران هنرهای نمایش ملی دارن و این اعتراض رو باید رسما به مقامات فرهنگی هنری گرفت که چرا نسبت به هنرهای سنتی ملی آینی خودمون یه مداری کم التفاتی میشه. این تریبون شما زمینه خوبی که ما این
خیلی متشکرم. درود بر شما. خیلی متشکرم جناب استاد دکتر اردشیر صالح‌پور، استاد محترم دانشگاه و هنرمند عزیز تئاتر. من میخوام از شما دعوت بکنم که روز چهارشنبه هم یه بخش کوتاهی ما در خدمت شما باشیم و یکی از نمایش‌های خوبی که دیدید رو به مردم پیشنهاد بدید. حالا روز چهارشنبه اگر فرصتش برای شما مهیا شد، ما منتظریم شنونده پیشنهاد شما باشیم.
در کافه شما میشینیم و با شما گپ میزنیم از طریق
با افتخار
رسانه شریف رادیو
مردم عزیز
و مخاطبین نازنین و اونم برنامه خوبه شما و صدای نازنین شما که ما ارادت مطلع. دیرینه داریم.
بزرگوارین، خیلی محبت دارین. درود بر شما. خدا نگهدار.
سلامت باشید. قربان شما. خدا
تمام خانمای محترمم سلام، تمام خانم کوچولوها سلام، تمام آقا کوچولوهام سلام، منم سلامون سلام و اره کنم. یعنی چی؟ بابا جان سلام که اره نداره، تیشه نداره، باید در بارگاه که وارد میشی بگی آقا جونم سلامون بادم جونم، من بادم جونم بی تربیت، باید بگی آقا جونم سلامون علیکم فرار کنم. اگه عقل کمه تو بسر جان، برای چی نداره وقتی که با آرهیه چه میشی بعد اولین کاری که میکنی سلام کنی علیکم داده بیداد کنم. من دیوانم داده بیداد کنم؟ نه جانم، از در که وارد میشی میای جلو میگی آقا جونم سلامون علیکم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. محمد رضا نوری عزیز از خرمشهر، فرشاد بشیری عزیز از شیراز، کاظم از شیراز. از شیراز خیلی مخاطبان عزیز و فرهیخته داریم، از همه جای کشور عزیزمون. دوست عزیزمون عباد هم نوشتن فیلم‌هایی که بی‌ادبن نباید تماشاگر وقتی این تیم این گروه یه فیلم دیگه می‌سازه به تماشا برن که تنبیه بشن. از اصفهان و دوست دیگر که خودشون رو معرفی نکردن، گفتن آقای مدیری و گلزار خودشون رو از شاخص فیلم خوب انداختند، یعنی میخوان بگن که یک امتیاز منفی گرفتن. خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیز با دیدگاه‌های مختلفی که مطرح کردید. سپاسگزارم از اینکه همراه بودید با کافه هنر. کوشا همتی صدا بردار و زهره سربازی تهیه کننده این کافه هنر بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.